بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. سلام به شما سحرخیزان و خداجویان، افتخار بزرگی است که همراه شما هستیم با بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری، و یکی از اون وقتا سحراست. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم، معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی. مع الله فی لقظة فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم. این توفیق را دارم در خدمت شما عزیزان و با همراهی شما یاران در بشارت باران به بررسی داستان مثنوی می‌پردازیم. ابیات و داستان‌های مثنوی سهم عمده‌ای از اونها متأثر از آیات قرآن و همینطور روایات و البته حکمت‌هایی که در ادبیات عرفانی به اونها اشاره شده، منتها خب با نگاه خاص مولانا اونها یک ویژگی و جلوه دیگه پیدا کرده. از دفتر اول شروع کردیم، داستان‌های مختلف رو بررسی کردیم، رسیدیم به داستان پیر چنگی، یکی از داستان‌های بسیار مشهور. مختصرش رو من خدمتتون عرض می‌کنم و ادامه داستان رو خدمتتون خواهم گفت. داستان اون مطربی که صدای بسیار خوبی داشت و پیر شده بود و دیگه کسی خریدار صدای اون نبود. به همین خاطر یه روز میگه که خدای من میخوام برات ساز بزنم و مزدم هم از تو میخوام. میره گورستان یثرب و انقدر ساز میزنه که خوابش میبره. از اون طرف خلیفه دوم یه حالت خوابی بهش عارض میشه و غیر معمول بوده. میگه که این چه اتفاقی داره میفته؟ حتما یه حکمتی هست و میخوابه. در خواب گوش اون ندایی رو میشنوه. همونطوری که در برنامه گذاشتم خدمتون عرض کردم، مولانا در ذیل داستانهای فرعی بیان میکنه و در ذیل هر کدوم از این داستانهای فرعی نکته هایی رو بیان میکنه. اینجا وقتی بحث شنیدن ندای حق میاد که در عالم خواب خلیفه اون رو میشنوه، مولانا میگه که این ندا از نداهای دنیایی نیست که نیاز مثلا به گوش و لب و این حرفا داشته باشیم. همه اون رو فهم میکنن، نه تنها انسان ها که جمادات هم این رو درک میکنن. و اشاره میکنه به داستان ستون حنانه که داستان برمیگرده به اتفاقی در زمان پیامبر که صحیح بخاری از کتابهای حدیثی اهل تسنن این داستان رو اونجا بیان کردن که پیامبر در مدینه وقتی که میخواست وعظ و خطاب بخونه تکیه میکرد به یک ستون درخت خرما، ستون خشکیدی از درخت خرما. بعد از مدتی برای منبری درست میکنن. همین که پیامبر این دفعه میخواد رو منبر بشینه، توی اون روایت اومده که از این درخت خشکیده خرما یک ناله‌ای به گوش میرسه و پیامبر میاد به اون حرف میزنه و او رو در بغل میگیره، میگه که چی شده؟ میگه تو به من تکیه میکردی، دیگه حالا میخوای بری رو منبر بشینی، به من تکیه نمیکنی و از این فراق من دلم خونه. این داستان رو مولانا بیان میکنه به این که یک درخت، یک تنه خشکیده، یک فهم و شعور داره، انسان چرا باید از او کمتر باشه. پیامبرم از اون درخت میخواد که میخوای تو رو تبدیل کنم به درخت خرما که میوه بدی، یا اینکه نه یک سروی بشی که تا ابد باقی بمونی. اون قبول میکنه، میگه که من میخوام چیزی باشم که للابد باشه، باقی باشه. بعد مولانا اشاره میکنه به این که انسان نمیباید از یک چوب کمتر باشه، اگر اون چوب انقدر میفهمه ما هم باید بالاتر از اون بفهمیم. حالا ادامه داستان رو خدمتتون خواهم خوند. گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. اون ستون حنانه در جواب گفتش که من چیزی رو میخوام که بقای اون جاودانی باشه. و این نکته رو مولانا گوشزد میکنه که ای انسان غافل، این گفتار رو بشنو، به خودت بیا، از چوب کمتر مباش. آن ستون را دبت کردن در زمین، تا چو مردم هش گردد یوم دین. مطابق روایت پیامبر اون ستون را در زمین دفن کرد تا در روز رستاخیز مثل مردم، مثل انسانهای دیگه به تعبیری محشور بشه. تا بدانی هر که را یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. این نکته رو بدونی که هر کس رو اگه حق تعالی بسوی خودش بخونه، اون دیگه اصلا به امور دنیویش توجهی نمی کنه. هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا بیرون شد ز کار. هر کسی که کار و بارش از خداوند باشه به درگاه الهی را پیدا میکنه، دیگه اصلا مشقت ها و سختی های کار جهان رو درک نمی کنه، چون اصلا ارزشی دیگه براش نداره. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. اون کسی که از اسرار الهی بهش چیزی داده نشده، اون کجا میتونه این ناله مثلا ستون حنانه رو درک بکنه؟ یک آیه هست در قرآن، سوره مبارکه اسراء آیه 44 که آیه اینه: و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست در دنیا مگر اینکه خداوند رو ستایش میکنه، ولی شما ستایششون رو درک نمیکنید. یعنی اگر کسی گوش شنوا داشته باشه، میتواند ستایش و نیایش دیگر موجودات حتی جمادات رو هم درک بکنه. گویداری نزد دل بهره بفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. البته اون کسانی که میخوان ظاهر فریبی بکنن به خاطر همراهی، میگن که بله مثلا این ندا رو ما میشنیم در حالی که واقعی نیست. گرنی اندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. میگه اگه این جمادات به امر کن واقف نبودن، سخن گفتن جمادات و گیاهان رد میشد، هیچ کس تصدیق نمیکرد که مثلا این ستون بیجان فهم شعوری مثل جانداران داشته باشه. صد هزاران اهل تقلید نشان، افکند در قعر یک آسیبشان. گاهی یک آسیب کوچیک روحی یا یک شبهه ناچیز ممکنه اهل استدلال رو توی گمراهی بیندازه. مسیر بحثی که مولانا داره بیان میکنه از اینجا یک در حقیقت شاخه دیگه ایو داره، داره نکته دیگر رو بیان میکنه. این نکته رو من عرض بکنم خدمت شما که مولانا با برخی اندیشه های فلسفی به شدت مخالف بود و هر جا طعنه‌ای به اهل عقل میزنه لزوماً عقل متعالی رو زیر سوال نمیبره. مقصودش اون فلاسفه ایست که مثلا باور نمیکردن عالم غیب و باور نمیکردن حقایق و معرفت هایی رو که حالا مولانا اونها رو داره بیان میکنه. صد هزاران اهل تقلید و نشان، که منظور از اهل تقلید و نشان همین فلاسفه هم عصر مولاناست، افکند در قعر یک آسیبشان که به زن تقلید و استدلالشان قائم است و جمله پروبالشان. اینها تقلید و استدلالشان متکی بر زن و گمانه. یا آیه است در قرآن سوره نجم آیه 27 که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گمان و در حقیقت شک کردن در فهم حق و حقیقت هیچ سودی نداره. شبهه‌ای انگیزد آن شیطان دون، در فتند این جمله کوران سرنگون. میگه اون آدمی که نفس شیطانی داره یه شبهه‌ای یه شکی تو ذهنش میاد و به وسیله همون شک سرنگون میشه. حالا یه بحثی هست، آیا واقعا ما نباید شک بکنیم؟ در آیات قرآن همینطور مجموعه روایات برمیاد که شک کردن بد نیست، چون اصلا همین شک کردن پایه یک علمه. در شک باقی موندن در حقیقت مشکله، که بعضیا دوست ندارن به حقیقت برسن، فقط به همین شک میپردازن. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگه اینا چون به دنبال شک و تردیدن، با شک و تردید که نمیشه یک کاری رو انجام داد، بالاخره میباید انسان یک قرارگاهی پیدا بکنه. میگه اینها پاشون پای چوبینه، یعنی قرار نداره، استقراری نداره. چرا؟ چون بر اساس شک و تردید دارن حرکت میکنن. غیر آن قطب زمان دیده‌ور که از ثباتش کوه گردد خیره سر. میگه مگر اون کسی که قطب زمانه، اون کسی که بینا و آگاه به اسرار نهانه، که این شک نداره. پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر حصا. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست ارباب بصر. اینجا یه تشبیه به کار میبره، میگه اون کسی که نابیناست خب بایستی عصا دستش بگیره به خاطر اینکه نیفته، اما اون کسی که چشم داره چی؟ اون هم باید عصا دستش بگیره. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. میگه اون آدم های نابینا اگر هم با عصا به یک جایی راه پیدا کردن، در پناه مردم بینا راه را از چاه تشخیص دادن. گرنه بینایان بودندی و شهان، جمله کوران مردندی در جهان. میگه اگه در دنیا اون شاهدان حقیقت نمی بودن، همه کوران جهان می مردن. تعبیرش اینجا اینه که اون کسانی که به معرفتی دست پیدا کردن، اونها دیگه نیازی به این عصاها و استدلالها ندارن. به تعبیری گاهی ما نیاز به استدلالهایی داریم برای اینکه مثلا یک حقیقتی رو کشف کنیم، اما وقتی حقیقت رو دیدیم دیگه همون کفایت میکنه، دیگه نیازی به استدلال نداره. این مفهومی است که مولانا در بسیار از ابیاتش بهش اشاره میکنه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خب وقتی آفتاب رو میبینی و روشنی داره میده، این دلیل نمیخواد، دیگه خب آفتابو دارم میبینم دیگه، اینم روشنیش. این عصا چه و قیاسات و دلیل، آن عصا کی دادشان بینا جلیل. میگه این عصایی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم چیه؟ همین قیاس ها و دلائله که تازه این رو هم خدا داده، منتها خدا داده به مردم نابینا برای اینکه بتونن راه پیدا کنن. اون کسایی که چشم دارن دیگه نیازی ندارن. میگه چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خرد بشکن ای زریر. اگر میبینی این عصا مزاحمت داره برات ایجاد میکنه، سرعت داره کند میکنه، باید اون رو خرد کنی، به کناری بیاندازی. او عصا تان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم بر وی زدید. میگه خداوند این عصا رو، یعنی این استدلال و این عقل رو به شما داد که باش راه رو پیدا کنید، نه اینکه با این استدلال بر سر حق بزنید و بخواید به تعبیری حقیقت رو مخدوش بکنید. حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میانه آورید. میگه به چه کاری مشغولید شما؟ یک فرد بینایی رو بین خودتون بیارید، به او اقتدا بکنید. دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر کادم چه ها دید از عصا. این استدلال های سفسط آمیز عقلی رو رها کن، دامن امر و فرمان خدا رو بگیر که عصای عقل رو به تو داده. مراقب باش که به سرنوشت آدم دچار نشین. اینجا عصای دومی که در این بیت مولانا بهش اشاره میکنه برمیگرده به آیه 121 سوره مبارکه طه، و عصا آدم و ربه فغوا، یعنی آدم اسیان ورزید. این عصا به معنای اسیان کردن. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استون با خبر. یه به معجزه پیامبر، معجزه حضرت موسی، معجزه پیامبر نگاه کن که چطوری عصا اژدها میشه، چطوری اون ستون حنانه با خبر و با شعور میشه. از عصا ماری و از استون حنین، پنج نوبت میزنند از بحر دین. گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. میگه از عصا یک ماری، اشاره به معجزه حضرت موسی است، نمایان میشه. این ستون حنانه به فغان میاد که پنج نوبت در مسجد دارن اذان میگن، مردم به نیایش دعوت میکنن. این بحثی که مولانا ذکر میکنه بحث نسبتا طولانی است که فرصتمون تنی برنامه به اتمام رسید. انشالله در برنامه بعدی باز ادامه ابیات رو براتون خواهم خود و توضیحاتی رو هم خواهم گفت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمت. خون صاحب نظران ریختی کعبه حسن، خون صاحب نظران ریختی کعبه حسن. قطره اینان که روا سید حرم است، قتل اینان که روا داشت که سید حرم است. دل سوخته تا سنایت بگو بندگان را نگذیر از حکمت نگریز، چه کنم در بکشی ور به نوازی خدمت.
باران نغمه امید می‌خواند به گوش زمین، و باران رحمت تو دل را به نوری فروزان روشن و زنده می‌سازد. و اینجا تمام ثانیه‌ها بشارتی دارند از جنس باران، در بشارت باران.
به سوی خدا می روید،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا بروید.
به سوی خدا می روید،
اگر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل، و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
وأما من خاف مقام ربه،
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
ما
تهي المأوى. مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوي.
رستن ز حساب مرحمت کن یا
رستن ز حساب مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
دردیم کمی مژده مرهم بفرست
دردیم کمی مژده مرهم بفرست
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا
به سوی خدا می روی
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب انا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا
أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. سر سفره قرآن پاسخن خالق مائده آسمانی هستیم. آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی. به جزء 16 سوره طه آیه 8 رسیدیم. بشنوید.
الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى
خداوندی که معبودی جز او نیست و بهترین نامها برای اوست. راجع به اسماء الحسنا باید بگیم که اولی که اسماء الحسنا چند بار تو قرآن تکرار شده و نظرم 3 بار تکرار شده. اسماء الحسنا 99 تو اسمه که خداوند روایت داره میگه خدا رو به این اسماء قسم بدید در استجابه دعا مؤثره. الله الواحد الاحد الفرد الصمد الغنی الغیاث نمیدونم